اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
شرح عاشقی،
کارگردان امیر زنده‌دلان، تهیه کننده حمید رضا مظفری.
این داستان
قهرمان
حسن مرداد ماه سال 1336 توی تبریز به دنیا اومد. پدر و مادر ما هر دو بسیار با ایمان و خدا ترس بودن و به مؤمن شدن من و دیگر خواهر و برادرام اهمیت زیادی میدادن. همه ما به موقع نماز خون شدیم و این از بزرگترین افتخارات ما بود. حسن از همون دوران کودکی پسر خوب و نجیبی بود و عشق عجیبی به امام حسین داشت. وقتی حسن 12 ساله بود پدرمون از دنیا رفت و حسن از این بابت خیلی ناراحت بود، چون سنش خیلی زیاد نبود تا حقیقت مرگ رو درک کنه، اونم مرگ پدری که برای هممون یه تکیگاه بزرگ بود. حسن بعد از اینکه دیپلمشو گرفت به خدمت سربازی رفت. همون موقع بود که زمزمه‌هایی از اعتراضات مردم علیه رژیم شاه شنیده میشد. همزمان با اوجگیری مبارزات مردم علیه رژیم شاه، حسن هم بیکار نموند و به مردم مبارز ملحق شد. حسن جوان لایقی بود، از هیچ کمکی به اطرافیانش دریغ نمی کرد. همه ی اهل محله دوستش داشتن. کمک حال مادر و خواهر و برادراش بود. مهربون بود و دوست داشتنی. حسن به ورزش هم علاقه داشت و در رشته وزنه برداری فعالیت می کرد. یادمه در اوجگیری انقلاب فعالیت های آیت الله مدنی هم بیشتر شد و رژیم از این شخصیت می ترسید. به همین دلیل رژیم تصمیم گرفت آیت الله مدنی رو ترور کنه.
خدایا این پسر کجاست؟ انگار آب شده رفته تو زمین. آه خدا رو شکر اومد.
سلام داداش، خوبی؟
علیک سلام، به نظرت خوبم حسن آقا.
چیزی شده؟
چی باید بشه؟ میدونی ساعت چنده؟ تا این وقت شب کجا بودی؟
با رحیم رفته بودیم بیرون. محمود جان چطور مگه؟
بیرون؟ این وقت شب اونم با رحیم؟
آره دیگه با رحیم بودم.
ببین من تا حالا از تو دروغ نشنیدم حسن.
یعنی میخوای بگی دروغ میگم؟
آره دروغ میگی، چون رحیم سر شبی اومده بود اینجا سراغ تو میگرفت. کجا بودی که حاضری به خاطرش دروغ بگی برادر من؟
خب آره دروغ گفتم.
اینو که خودم متوجه شدم. میگم چرا دروغ گفتی؟
چون یه جای دیگه بودم.
اینم خودم کاملا متوجه شدم، ولی کجا بودی؟
شما ندونی بهتره
حسن جان، من برادرتم، چرا نباید بدونم برادرم تا این وقت شب کجا بوده؟ باید بدونم کجا میری چی کار میکنی که اگه خدایی نکرده مشکلی برات پیش اومد بیام کمکت کنم.
آخه دونستنش به چه دردت میخوره؟
ای بابا اینقدر لجبازی نکن برادر من، من نگرانتم. بگو تا این وقت شب کجا بودی، پیش کی بودی؟
پیش حاج آقا رفیعی.
حاج آقا رفیعی؟ اونجا برای چی؟
خب همون خبرهایی که تو شنیدی منم شنیدم.
دقیقا کدوم خبر رو؟
داری منو دست میندازی؟
نه خیر، ولی دلم میگه داری منو بازی میدی. روزه امام حسین 2 ساعت تموم شده، عزادارا همه رفتن خونه هاشون، حاج آقا رفیعی هم رفت خونه شون. حرف دلتو به من که برادر بزرگترتم بزن، بگو دیگه.
شما که همه چیو میدونین، چیو میخواین بشنوی؟
اونایی رو که نمیدونم، میخوام از زبون خودت بشنوم.
دونستنی های من همین خبرهایی که درباره آیت الله مدنی پخش شده. میدونم که تو همه چیزو شنیدی، میدونم اینا رو که مامورای شاه چه نیتی دارن و شما هم میدونی.
باورم نمیشه اصلا، باورم نمیشه. آخه تو چطور تونستی پی به نیت مامورای شاه ببری؟ توی سربازی داری دوران خدمتتو میگذرونی، تو از کجا این خبر رو میفهمی آخه؟
خیلی ساده است، وقتی آیت الله مدنی تا این حد دست رژیم رو پیش مردم رو میکنه و مردم از فساد این حکومت آگاه میکنه، خب بعد رژیم اون اثر را برداره دیگه.
دیگه چی رو میدونی؟
اینم میدونستم که مامورای شاه امشب میخواستن بریزن تو خونه آیت الله مدنی و اونو دستگیر کنن.
همه از این که آیت الله مدنی این روزا حسابی شاه و اطرافیانش رو عصبانی کرده خبر دارن. اما تو از کجا میدونستی مامورا امشب میخوان برن منزل آیت الله مدنی و اونو دستگیر کنن؟
تو پادگان یکی از سربازا شنیدم. منم همین بعد یه کاری میکردم که حواس مامورای رژیم رو از منزل آیت الله مدنی به سمت مسجد معطوف کنم.
خب
منم با کمک چند تا از بچه‌های نقشه کشیدیم یا یه دعوای سوری رو انداختیم تا حواس مامورای شاه پرت کنیم.
یعنی با یه نقشه حساب شده تو مراسم عزاداری امام حسین یه جوری با مامورای شاه درگیر بشین که مامورا از رفتن به منزل آیت الله مدنی منصرف بشن و به طرف مسجد بیان، درسته؟
بله. ولی شما اینا رو از کجا میدونی؟
برای اینکه داداشتم، برای اینکه باید بدونم برادرم داره چی کار میکنه، برای اینکه نگرانتم و به مامان قول دادم حواسم بهت باشه.
ببخشید داداش، من باید به سهم خودم یه کاری میکردم. خدا رو شکر نقشمون درست از آب در اومد و مامورای شاه نتونستن آیت الله مدنی رو دستگیر کنن.
عجب سر نترسی داری حسن. من که نمیتونم فکرشم بکنم با این حکومت و ماموراش در بیفتم. رحم و مروت ندارن.
کسی که هدف داشته باشه ترس براش بی‌معنی میشه. هدف منم اینه که این انقلاب زودتر پیروز بشه و مردم به خواسته هاشون برسن.
تو درست میگی حسن جان، ولی باید مراقب خودت هم باشی. اینا به هیچ کی رحم نمیکنن. اگه دستگیرت کنن زندت نمیذارن.
من خودم برای هر اتفاقی آماده کردم.
آها، وقت تکلیف مادرمون چی میشه؟ اون بنده خدا خیلی نگرانته. تا بهش نگفتم من ازت خبر دارم و حالت خوبه نخوابید. حسن جان، به خاطر مامانم که شده مراقب خودت باش و با احتیاط قدم بردار.
چشم.
خب شام خوردی؟
نه.
امان از دستت. مامان غذا تو گذاشته رو گاز. برو بی سر و صدا غذا تو بخور، یه جوری که مامانو از خواب بیدار نکنی.
چشم.
چپ زده ما رو صدا کرد، در سنگر نشستیم و گفت که فلانی توپخانه رو ما بخوام داشته باشیم و تداوم پیدا بکنه، یه رکن مهمی رو باید روش سرمایه‌گذاری بکنیم. گفتم چیه؟ گفت آموزشه. ما حتما باید یه آموزش قوی داشته باشیم همراه عملیات. اگه نداشته باشیم بالاخره یه جای کم میاریم، باید کادرسازی بکنیم، آموزش بدیم و یکی از ما باید بره سراغ کار آموزش.
خودش هم روز اول با سیدا زهدی زانشینش بود، دوتایی اومده بودن نشسته بودن اونجا. خودش اولش که چند روز نشست به اندازه شد ایشون رفت، آقای یعقوب موندن اونجا. ما از اولین دوره سال 62 رفتیم اونجا دیدیم.
در واقع همکاری اون یه طوری بود که هم در کار عملیاتی هم در کار آموزشی، در هر دوتا ایشون فرمانده بود، من جانشین بودم. بعد هم تو جاهامون عوض میشد، یه وقتی لازم بود مثلا ایشون میمد سراغ کار آموزش اینها رو دنبال میکرد، من میرفتم اون کار عملیات رو دنبال میکردم، یا عوض میشد.
اساتید دانشکده رو نزدیکی های عملیات میآورد توی عملیات برای کسب تجربه و کمک.
یعنی این فردی که میمد برای ما کمک میداد هم استاد بود، میمد تجربه کسب میکرد، بعد که میرفت تو عقبه تدریس میکرد خودش آتش توپانه لمس کرد تو منطقه.
به محضی که عملیات تموم میشد اونها رو میبرد دانشکده و بچه‌هایی رو که توی عملیات کار کرده بودن میگو الان برید آموزش تئوری ببینید.
ما بودن اونجا، اولین دوره که از ما خواستم من به عنوان هدایت آتش رفتم که هدایت آتش تو کنه و اونجا دوره ببینم.
کار عملی توی جنگ و کار تئوری توی دانشکده و محیط دانشگاهی رو با هم آمیخته بود و محصولش میشد آتش دقیق.
بین عملیات خیبر و به اصطلاح بدر تا عملیات فاد تلاش خیلی زیادی کرد، خیلی زیاد، که به اصطلاح میره و آماده کنه تو سیارا به اصطلاح آموزش لازم رو بهشون بده برسونه به عملیات فاب که ما تو فاب یک نیروی آماده و قبراق و با تخصص بالا داشته باشیم. یک ماهانی قبل از عملیات فاب ما هر گلدان توپخانمون بین 3-4 نفر تا الی 5 نفر نیروی آموزش دیده بالا آموزش دور عالی توپخانه که در حد خود فرمانده گلدان ما داشتیم، منتها خب تجهیزات کم داشتیم.
اون موقع فرمانده کل سپاه که برادر محسن رضایی بودن، شاید شفیع‌زاده من و منو صدا کردن گفتن که این عملیات شما میخوان انجام بدیم و این رود اروند با این خصوصیتش، ما 3 روز اول عملیات رو مال توپخانه است، یعنی تا ما بتونیم یگانه اوندمون عبور بدیم، تانک عبور بدیم، از این کار رو بکنیم که اونور بتونیم بریم آماده بشیم به زنجیم، یه خلایی داریم، این 3 روز تون بشه، این 3 روز عملیات توپخانه است، این 3 روز اول رو شما باید ببینید چیز کار میخواید بکنید. ایشون به من گفت که خیلی خوب بریم ما تو منطقه ببینیم. ما رفتیم منطقه رو بررسی کردیم، نقشه رو بررسی کردیم، یک در واقع محاسن معایبی داشت. با تیزبینی خودش وقتی نگاه کرد و گفت که فلانی دقت کردید دشمن عمقش در عرض ماست، یعنی دشمن باید مجبور بیاد ظلم رژه بره بره اونجا درجی بشه، اینجا ما هستیم، این بصره، این فاو، دشمن باید بیاد از ظلم رژه بره تو فاو عملیاتونه. خب ما چرا بریم تو فاو منتظرش باشیم؟
به اصطلاح یکی از حسنه که خب تو منطقه داشتیم که دشمن موقع که میخواست وارد منطقه فاو بشه باید از منطقه به اصطلاح شلند شه و بیاد توی بصره و از بصره بیاد به سمت فاو.
یه زمان اومدیم گفتیم درسته که توی فاو عملیات جنگه، ولی جنگ ما از روبرو بصره، از خرمشهر تا فاو.
این عظمت این منطقه
زیادی به کار بگیریم، چون واقعا این برآورد رو داشتیم و این تأثیر رو داشت تو پانه زیاد. از یه طرف هم زمین اینطوری آب گرفتگی و در واقع جل بود، نمیشد رو زمین توپ مستقر کرد،
یعنی شکل زمین طوری بود که به جز مثلا 2-3 جاده اصلی بقیه منطقه تمام باتلاقیش بود، چون نزدیک دریا بود، سطح آب بالا بود و اصلا امکان این که ما بتونیم توپخانه مستقر بکنیم نبود.
توپ مستقر کنی حتما باید یه پتی درست میکردی، یعنی بایستی خاکریزی میشد، شنزی میشد، کوبیده میشد، سطح زمین میمد بالا در یه جایی که بالا تذابه اونجا توپ مستقر میشد. خب این کار رو میخواستی بکنی و شما متوجه میشد.
به خاطر این ما باید اصلا در اون جایی که نخلستان نیست و پوشش گیاهی نیست اصلا هیچ احداث توپخانه انجام نگیره، یه ضعف ما بود که اونجا اصلا توپخانه نمیتونستیم به این شکل استفاده کنیم.
هرچند اون شب ماجرای دستگیری آیت‌الله مدنی با درایت حسن و دوستاش ناکام بود، اما مامورای رژیم وقتی از نیت حسن با خبر شدن سعی کردن حسن رو از تبریز دور کنن. البته بهتره بگم سعی کردن حسن رو به یه جای دور تبعید کنن، یه جایی که از تبریز فاصله داشته باشه.
ببخشید داداش مزاحم شما هم شدم.
این چه حرفی حسن جان، وقتی زنگ زدی گفتی بیام اینجا نگران شدم، چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟
خب راستش من باید برم.
بری؟ کجا بری؟
فکر کنم باید برم مرند.
مرند؟ اونجا برای چی؟ توی سربازی داری دوران خدمت تو توی تبریز میگذرونی، مرند چی کار داری؟
فکر کنم به خاطر قضیه آیت‌الله مدنی داداش. مامورا متوجه شدن که من اون شب به خاطر گمراه کردنشون اون دعوای سوری رو راه انداختم.
خب
دیگه برای همینم هم میخوان منو از تبریز دور کنن تا تو دست و پاهاشون نباشم.
چی داری میگی حسن؟ اونا حق ندارن با تو همچین کاری بکنن.
آروم باش داداش، حالا که چیزی نشده.
چیزی نشده؟ تو میدونی تبعید یعنی چی؟ اونم که مرند، اونم به عنوان یه سرباز. تو نباید زیر بار این تبعید بری.
آره میدونم، همه اینا رو میدونم، ولی مهم نیست. من به خواست خودم تو مسجد کاری کردم که مامورای شاه غافلگیر بشن و از دستگیری آیت‌الله مدنی صرف نظر کنن. خب اونا هم میبینن من براشون یه مهره خطرناک هم، تصمیم گرفتن به مرند تبعیدم کنن تا بقیه خدمتم اونجا بگذرونن. من از این بابت ناراحت نیستم. مرندم اگرچه دوره ولی این دوری رو تحمل میکنم. این همه آدم تو مرند زندگی میکنن، خب منم یکی از اونا.
خدا لعنتشون کنه. به مادر چی بگم؟
اون بنده خدا از ناراحتی دق میکنه، اگه بفهمه داری میری مرند حالش بد میشه.
همه ناراحتی منم به خاطر حال مادرمونه، ولی این کار خودت داداش، یه جوری بهش بگو که ناراحت نشه. باور کن من بیشتر از خودم نگران شما، در این باره هم لازم نیست به مامان حرف بزنی. بگو از طرف پادگان یه ماموریت بهش دادن بره مرند. به امید خدا دوران خدمتم خیلی زود تموم میشه و برمیگردم تبریز پیش شما.
مجبورم به مامان بگم فرستادنت ماموریت، اگه بخوام راستشو بگم دق میکنه.
خب دیگه داداش، مامورا دمه دارن، باید زودتر بره. کاری نداری؟
برو به امرو خود، اگه تونستی بهمون تلفن کن، اگرم خودت نتونستی تلفن کنی رفیق رفقات شماره خونه رو بده، زنگ بزنن تو ما از حالت با خبر باشی.
باشه داداش، چشم، حتما.
مراقب خودت باش، برو به امان خودت.
خدا
هر روز بلا استثنا هواپیمای عکسبرداری دشمن میومد عکس میگرفت از منطقه میبرد، هر روز. و بالاخره عکس هر روزی رو با روز قبل وقتی کنار هم میذاشتن، اگه کوچکترین تغییر پیدا میکرد متوجه میشدن و تعلیم میکردن که این چیه.
آواکسای آمریکایی در اختیار دشمن بود، بردن توپ توی موضع به این راحتی نیست که وسایل جاسوسی دشمن نفهمه.
عملیات ولفزر 8 عملیاتی بود که باید در غافلگیری انجام میشد، چون عبور از رودخانه داشت. اگه دشمن غافلگیر نمیشد به هیچ وجه یک نفرم اجازه نمیداد از رودخانه رد بشه.
اما شفیزاده با نبوغ و خلاقیتی که داشت این کار رو کرد.
به خاطر ما به فکرم رسید جاده‌ای بکشیم که فقط عبور و مرور بشه، هیچ کس هم نفهمه، و نیازم بود اصلا خود جاده هم برای تردد رزمندان پشتیبانی بعدی می‌خواستم. باید تیر دو نشون بزنیم.
یکی از ابتکاراتش رو شهید شفیزاده اونجا انجام داد این بود که گفت که این موازه توپخانه رو ما به شکل جاده بچشیم،
که اگر عراقی ها عکس هم میگرفتن، عکس هوایی میگرفتن، یا دشمنان فرامنطقه ما آمریکایی ها روس ها عکس ماهواره، یه جاده میدیدن ما تو آبادان داریم میکشیم،
که همین مشخصات رو داشت، از زمین اومد بالا شنزی میشد فلان میشد، ولی شکل جاده داشت، جاده ارتباطی داشت، خیلی حساسیت دشمن رو تحریک نمی کرد.
دشمن هم هرچقدر به اصطلاح نگاه می کرد از دیدبانهاش یا بحث عکسای هوایی متوجه نمی شد که این کار اصلا یعنی چه. خیلی از این خودمونم حتی تا آخرم متوجه نمی شدن که اینا چی کار دارن می کنن.
و همون جاده ها شد مقر آتش توپخانه ها.
اینقدر قشنگ اینها رو حرکت داد به موضع که اصلا به هیچ عنوان دشمن تصور اینو هم نمی‌کرد.
یعنی یک غافلگیری بزرگ برای عراقی ها بود که چگونه این همه توپخانه یک مرتبه آرایش گرفت.
عملیات کربلای 5 که در شلمت انجام گرفت، قبلش ما نشستیم صحبت کردیم با شهید شفیزاده، ایشون گفت که این عملیات جنگ آتشه، یعنی هم دشمن در درجه اعلای خودش آتش استفاده خواهد کرد، هم ما هر چی داریم باید بیاریم پاکار. اصلا زنگ زنگ آتشه، هر کسی زنگ آتش رو برد زنگ زمینم مال اونه.
وقتی که عملیات را آغاز کردیم دشمن کاملا غافلگیر شد و با پیشروی که به سمت دروازه های بصره داشتیم، دشمن سراسیمه بیش از 45 تیپ و لشکر خودش را اعزام کرد برای که منطقه شلمچه را از دست رزمندگان اسلام پس بگیره.
یعنی شما در نقطه شلمچه اگه دایره رسم بکنی به مرکزیت شلمچه، 90 درجه اون زمین ما بود، 270 درجه زمین دشمن بود. یعنی به دلیل شکل خاصی که اروند رود هست و مرزه، یعنی ما یه محدودیت زمینی داشتیم. این یه طوری بود که از سه طرف برای ما دشمن میتونست اجراتش بکنه، از سه طرف آتش میمد برای ما.
حجم آتش های هم توپخانه دشمن، هم هواپیماهای دشمن، هم هلیکوپترهای دشمن آنقدر زیاد بود که روی زمین متر به متر آتش میریخت و حتی این قوطی های کنسرو یا کمپوتی که رزمندگان سپاهی و بسیجی میخوردن حتی اونها هم ترکش میخوردن.
سال 1357 همراه شد با اعتراضات شدید مردم علیه رژیم شاه. این اعتراضات نتیجه داد و بهمن همون سال انقلاب اسلامی پیروز شد. حالا هوای حسن تو اون روزا دیدنی بود، از خوشحالی یه جا بند نمی شد، بین مردم گل و شیرینی پخش میکرد. بعد از پیروزی انقلاب به دنبال تشکیل سپاه به همراه دیگر برادران اولین هسته‌های مسلح سپاه پیریزی کرد و با عنوان مسئول عملیات سپاه تبریز در سرکوبی خوانین و اشرار آذربایجان و حزب منحرف خلق مسلمان نقشی فعال داشت، تا اینکه جنگ شروع شد. خبر شروع جنگ برای هممون تلخ و ناگوار بود. هر روز خبرهای تازه‌ای درباره محاصره خرمشهر و آبادان می‌شنیدیم. تلخ‌ترین خبر هم خبر تصرف کامل خرمشهر بود. ما هم اون روزا مثل همه مردم ایران اخبار جنگ رو با دقت دنبال می‌کردیم. بعد از تصرف خرمشهر تلخ‌ترین خبر خبر محاصره آبادان بود. وقتی حسن با خبر شد که آبادان در محاصره نیروهای بعثیه با یک دست خمپاره انداز که تحت مسئولیت شهید باکری اداره می شدن به جبهه های جنوب رفت، تو اون روزا مادرم خیلی برای حسن بیتابی می کرد. ماما داروهاتون خوردین؟
خوردم محمود جان، خدا خیرت بده مادر که انقدر حواست به منه.
مگه من چند تا مامان دارم دور سرتون بگردم؟
خدا نکنه، الهی که همه تون عاقبت به خیر بشین مادر. من از همه تون راضیم، خدا هم ازتون راضی باشه.
همین یه دعا برای ما کافیه مادر جان.
محمود جان،
جان
از حسن خبر نداری؟
والا منم همونقدر خبر دارم که خودتون خبر داری. یه هفته ای است که به خونه زنگ نزده.
خیلی نگرانشم، دیشب خوابشو دیدم، نمیدونم برم در خونه کیو بزنم سراغشو بگیرم.
حتما درگیر آزاد کردن آبادان از محاصره هم مامان جان. ایشالله که همین روزا زنگ میزنه و ما دوبار خوشحال میشیم، هم از اینکه حسن حالش خوبه، هم از خبر آزادی آبادان از محاصره.
خدا کنه مادر، خدا از
همین
بشنبه. یا فاطمه زهرا،
نگران نباش مامان، ایشالله که حسنه. الو
الو، سلام داداش.
سلام،
خوبی؟
حسن جان خوبی؟
قربونت.
تو کجایی پسر؟ بابا حسابی نگرانت بودیم، اتفاقا ماما همین الان داشت سراغ تو از من میگرفت.
من کجا رو دارم برم جز جبه؟ از این خاکیز به اون خاکیز، از این سنگر به اون سنگر. راستی ماما حالش چطوره؟
خدا رو شکر خوبه، فقط نگران توه دیگه.
خب سلام منو به مامان برسون، بگو خیلی مخلصیم، حالم خیلی خوبه.
مامان حسن سلام میرسون، حالش هم خوبه.
خدا رو شکر، سلام به روی ماهش. بگو مادر پام درد میکنه، نمیتونم تا پای تلفن بیام صداتو بشنوم، دورت بگردم.
مامانم سلام میرسونه، میگه حیف که نمیتونم تا پای تلفن بیام.
پاش درد میکنه؟
آره بنده خدا رو رفتم برای سخت شده دیگه. خب چه خبر؟ اوضاع چجوری هست؟
داداش ما بالاخره تونستیم به دستور امام آبادانو از حصر نجات بدیم. حصر آبادان شکسته شد محمود جان، باورت میشه؟
راست میگی؟ کی این اتفاق افتاد؟
چند روز گذشته درگیری زیادی با بسیا داشتیم، اما پیام امام کافی بود تا قوت قلب پیدا کنیم. به همین خاطر با تمام قوا رفتیم تو دل دشمن و همین امروز حصر آبادان شکسته شد. بچه ها خیلی خوشحالن، مگه رادیو گوش نمیدین شما؟
خدا رو شکر، خدا رو شکر. والا رادیومون خراب شده، باید ببرمش تعمیر. البته یه دلیلش هم که میدونی وقتی ما مارش حمله را رادیو میشنوه نگرانش بیشتر میشه.
آها آها متوجه شدم.
ولی واقعا خوشحال شدم حسن جان، دمت گرم، دم همه تون گرم که حسابی گل کاشتین. بعد از عملیات طریق القدس، حسن به عنوان رئیس ستاد تیپ کربلا منصوب شد. در عملیات فتح المبین هم معاون تیپ المهدی بود. خاطره دلاوری ها و رشادت هاش و همه رزمندگان در عملیات فتح المبین و ولفجر هشت به یاد دارن.
به چی فکر میکنی داداش؟
به تو.
به من؟ مگه من کیم که به این فکر میکنی؟
تو برای اهل فامیل و دوستان و همشهری ها یه افتخاری هستن.
در این چوب کاری میکنی داداش؟ من کاری نکردم، یعنی جز انجام وظیفه کاری نکردم.
نه، تعریف و تمجید نمی کنم، چوب کاری هم نمی کنم. توی قهرمانی. از خیلی شنیدم تو عملیات ولفجر هشت چه ها کردی. شنیدم یه آتیش رو سر بحثی ها ریختی که حتی فکرش هم نمی کردم. حتی شنیدم فرماندهان بحثی وقتی اسیر شدن از این حمله تاکتیکی و متمرکز که تو طراحی کرده بودی کلی تعریف کردن. خدا خیرت بده حسن جان، ما هممون به تو افتخار میکنیم، هممون.
خدا کنه همینطور که میگی باشه داداش. خدا کنه اگه من قدمی برداشتم، هم برای کشورم، هم برای دینم، هم برای اعتقاداتم، اثر بخش بوده باشه.
برادرم حسن شفیع‌زاده در همه صحنه‌های عملیاتی مسئولیت فرماندهی توپخانه و ترویزی و هدایت آتش پشتیبانی رو در قرارگاه‌های مختلف به عهده داشت و آخرین مسئولیتش هم فرماندهی توپخانه نیروی زمینی سپاه و قرارگاه خاتم الانبیا بود. در تاریخ 8 اردیبهشت ماه سال 1366 در منطقه عملیاتی کربلای 10 در شمال غرب و منطقه عمومی ماوود، در حالی که حسن عازم خط مقدم جبهه بود، خودروش مورد اصابت ترکش گلوله توپ دشمن قرار میگیره و به آرزوی دیرینه خودش میرسه و با بدنی قطعه قطعه و غرق به خون به شهادت میرسه.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
تا درخت زیتون.
نویسنده سهیلا خدادادی. بازیگران شیرین سپهراد، نوشین حسنزاده، کرامت رودساز، مجتبا طباطبایی، سیما خوشچش، نورالدین جوادیان، مینو جبارزاده. کارگردان مهدی نمینی مقدم. افکتور نرگس موساپور. صدابردار رضا طاهری. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد.